بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در این بود که عرض شد در صورتی که آب ما در ظرف قصبی یا در آنیه ذهب و فضه باشه، در صورتی که منحصر نباشد آب به همین آب در آنیه ذهب و فضه و قصب، این که معلومه علی‌القاعده امر هست. منتها مرحوم سید در عروه فرموده اگر از اون آب گرفت وضوش باطله. سر فرمایش سید اینه که خب حالا یک اناع قصبی هست و در این اناع قصبی آب مباح قرار گرفته، از طرفی اناع دیگری هم هست که مال خود ماست، اناع مباحیه و آب به مقدار وضوء و غسل در این اناع دوم هم موجوده. مرحوم سید در اینجا می‌فرمایند که اگر از این آنیه قصبی وضوء گرفت وضوش باطله، با اینکه آب منحصرم نیست. سرش هم اینه که می‌خواد بگوید تصرف در آب تصرف در آنیه هست و قصب متحد با عبادت میشه و عمل باطل خواهد بود. خوب دقت کنید این فروع روشن بشه، خیلی جاها در کارهای دیگر هم فروع دیگر هم میخوره. آنیه ذهب و فضه هم همینطوره که گفتن هر گونه استفاده از آنیه ذهب و فضه حرامه و ممنوعه، فقط اقتناع جائزه، نگه داشتنش مانعی نداره. اما هر گونه استعمال آنیه ذهب و فضه ولو برای اکل شرب هم نباشد حرامه. منتها روایت معتبر در حرمت اکل و شرب از آنیه ذهب و فضه است، سایر استعمالاتش را چندون دلیل قوی برش اقامه نشده، گرچه مشهور آن است که هر گونه استفاده از اناع ذهب و فضه حرامه. حالا اگر این مبنای دوم را قائل شدیم و گفتیم استفاده از اناع ذهب و فضه مطلقا حرامه، قهرن آبی که در آنیه ذهب و فضه هم هست استفاده از او هم ولو برای وضوء یا سایر کارها حرام میشه به منزله آب در اناع قصبیه. خب حالا ما فرض میکنیم در اناع قصبی قهرن آنیه ذهب و فضه هم ملحق شد به اناع قصبی. فضلای محترم، اگر ما دو ظرف داشتیم، یعنی آب ما منحصر به اناع قصبی نبود، خب در اینجا علی‌القاعده امر به وضوء و غسل منجزه، برای اینکه ما متمکنیم از استعمال آب مباح و استفاده کردن برای غسل و وضوء. برای اینکه آب منحصر نیست در اناء قصبی، فرض اینه که ما متمکنیم از استعمال آب مباح در آنیه مباح. قرآن هم که فرموده اگر آب پیدا کردید و متمکن از استعمال آب بودید، وضوء یا غسل واجبه. اینجا هم ما آب مباح که داریم در آنیه غیر قصبی هم آب وجود داره، پس ما می توانیم استفاده بکنیم از آب در آنیه غیر قصبی و وضوء بگیریم. ما واجد الماء هستیم. فرضاً اگر معصیت کردیم و رفتیم از اون آنیهی که قصبی است آب برداشتیم و وضوء گرفتیم، سید میگه بازم باطل وضوء. برهان سید اینه، میفرمایند که بالاخره شما وضوء را از اناء قصبی گرفته اید و طبعا تصرف در اناء قصبی شده، پس وضوء گرفتن مساوی است با استعمال آنیه قصبی و بر این اساس متحد می شود وضوء شما با تصرف در مال مردم و قصب، ولذا باطله. از این بالاتر این که اگر فقط آب در اناء قصبی باشه، خب اینجا هم وقتی شما آب بر می دارید و به سر صورتتون می ریزید برای وضوء، طبعا تصرف در اناء قصبی است و هرگاه منهیون آن متحد شد با مأمورم به، لا محاله جانب نهی مقدمه، چون که مأمورم به عبادیه و کار عبادت با حرام سازگار نیست، پس این وضوع شما چون موجب تصرف در قصب می شود باطله. حالا خواه آب منحصر در آنیه قصبی باشد و یا نه آب متعدد، یکیش در آنیه غیر قصبی هم هست، ولی شما وضوع از آنیه قصبی گرفتید. لذا مرحوم سید در عروه میفهمند در هر دو فرض، چه آب منحصر در اناء قصبی باشه یا نه منحصر نباشه، اگر از اناء قصبی وضوء گرفتی وضوءتون باطله. این فرمایش سید در عروه. ولی در جواب ایشون عرض می کنیم که ما وقتی که آب را ولو قرفه قرفه از اناء قصبی بر می داریم، باید دقت کنیم که وضوء کدام است و قصب کدامه. وضوء عبارت است از غسلتان و مسحتان، یعنی شستن صورت و دو دست و مسح کشیدن با رطوبت باقی در کف. خب ما بعد از اینکه یک مشت آب از آنیه قصبی برداشتیم، حال تازه بعد از وجود آب در قرفه دست ما مسحت غسلتان میخواد تازه شروع بشه. درسته که ما در گرفتن آب از آنیه قصبی مرتکب حرام شدیم، اما بعد از اینکه ارتکاب حرام تمام شد، حالا آب توی مشت ما هست و آب حلاله. مشت هم که دست خود منه، تصرف من در ید خودم و در این آب جائزه. از الانش میخوام شروع کنم به غسلتان، کجاش حرامه؟ اینجا دیگه حرمتی در غسلتان و مسحتان نیست. آری، یک مقدمه حرامی را من مرتکب شدم و آن گرفتن آب از آنیه قصبی و تصرف در قصب بود. اما این مثل کسی که میره در زمین قصبی و بعد آب بر میداره میاد خارج زمین. خب ولی اون مقدم حرامه، اما دیگه بعد تصرف در آب مباهه، محظوری درش نیست. لذا به سید عرض می کنیم که خیر، ولو این که مقدمه شستن صورت و دست گرفتن آب از ظرف قصبی بود، اما اون مقدمه متحد با وضو نیست تا وضو حرام بشه، بلکه اون یک مقدمه خارجی بود، انجام گرفت، حرامی مرتکب شدیم ما. اما بعد که میخوام شروع به وضو کنیم، دیگه حرامی در کار نیست و بنابراین وضو گرفتن ما بعد از گرفتن آب از ظرف قصبی جائز است و مباح است و صحیحه. عرف هم کشتر نمیدونه. این مثل همون گرفتن آبی که شما میرید از کشت مخواد آب بردارید، اما را مسیرتون قصبیه. نه بی خود عرفی که میدونه کجا شکیه. شما شیر قصبی آب گرفتی توی ظرفی برای خودت مباحی ریختی، حالا آب حرامه؟ بله، اونجا تصرفتن حرام بود، اما آب دیگه حرام نیست، آب مباحه. خب بنابراین فرمایش سید که مردوده. حالا بیایم به فرمایش میرزای نائینی و آنچه که سیدون الاستاد فرمودن. بعد از این که فرمایش سید را گفتیم که در هر دو فرض چه آب منحصر باشه و از اناء قصبی وضو بگیره یا منحصر نباشه گفتن باطله و چش عرض کردیم و جوابش هم دادیم، حالا برگردیم به جایی که آب منحصر نباشه. دو مرتبه برگردیم مسئله را بررسی کنیم در دو مقام. مقام اول جایی که آب ما منحصر در اناء قصبی یا در اناء ذهب و فضه است. فرض دوم در جایی که منحصر نباشه. اول فرض دوم بگیم. فرض دوم این بود که دو آنیه داریم، یکیش قصبی یکی غیر قصبی، یا یک آنیه ذهب و فضه و یک آنیه مسی. آب مباح هم در هر دوی آنیتین وجود داره. اینجا آیا وضو و غسل از آنیه قصبی حرامه؟ املا؟ جواب این است که اصل امر به وضو و غسل که منجزه، چون ما متمکن فرض اینه که آب مباح داریم، ظرف مباح هم داریم، پس علل قاعده متمکن شرعی از استفاده آب برای وضوع هستیم، هم قدرت عقلی داریم هم قدرت شرعی. شارع امر میکنه به اینکه وضوع بگیرید، زیرا هیچ محظوری در وضوع گرفتن با آب نیست، چون که هم آب مباح در اختیار داریم و هم دو تا ظرف داریم، یک ظرفش هم ظرف مباحه. پس امر به وضوع فعلی و منجزه. اما حالا ما آمدیم مرتکب حرام شدیم، رفتیم از این آنیهی که قصبیست وضوع گرفتیم. بسیار خوب، گفتیم در جواب سید، گفتیم شما تصرفتون در اون آنیه حرام بود، ولی تصرفتون در آب حرام نبود. هم عمد داشتید به وضوع، چون آب و آنیه مباح داشتید. در مقام امتثال هم شما یه مقدمه حرامی مرتکب شدید، ولیکن غسلتان و مسحتان هیچ کدام حرام نیست، چون با آب مباح سر و صورت میشوری. لذا در فرضی که در فرض دوم که آب ما منحصر نیست، روشنه که اگر آمدیم ولو مقدمه حرام مرتکب شدیم و از اناء قصبی وضوع گرفتیم، ولی وضوع ما درسته. اما کلام عمدتاً در فرض انحصاره. در جایی که ما یک آب داریم، آب مباحه، اما در ظرف قصبی قرار گرفته یا در اناء ذهب و فضه قرار گرفته، اینجا تارتن ما به مقدار وضوع خودمون از اناء قصبی یا اناء ذهب و فضه آب را در یک ظرف حلالی و ظرف مسی خالی می کنیم، بعد از ظرف مسی وضوع و غسل می گیریم. اینجا که قطعا بلا اشکاله، برای خاطر اینکه چون ما ولو تصرف در آنیه قصبی کردیم یا در اناء ذهب و فضه تصرف کردیم، اون عمل حرام بود، اما بعد که آب را در ظرف مسی خودمون و حلال خودمون ریختیم، دیگه الان هیچ محظوری از وجوب وضوع و عمل وضوع نیست، برای اینکه دیگه الان آب مباح، ظرف هم مباح، دیگه هیچ به قول معروف پور دو چشم بینا میخواد که حاصل شده. این فرض که قطعیه که فرضاً ما اگر مرتکب شدیم یه حرامی را و آب را از اناء ذهب و فضه یا اناء قصبی فارغ کردیم و در اناء مباح و اناء مثلا غیر ذهب و فضه ریختیم، الان کاملا واجد للماء المباح شرعا و عرفا. سن که از کردم یک کسی میره در دار قصبی و بعد از اون طرف دار قصبی آب از شط فرات میگیره، بعد میاره در خارج دار. میگیم گرچه مرتکب حرام شدی، اما الان آب مباحی داری، در فضای مباح واجب بر تو وضوع گرفتن. این فرض که مسلم. اما فرض دوم این که نه، ما از همین آب بدون اینکه تخلیه کنیم در ظرف دیگری، از همین آب مباح خودمون که در اناء قصبی است یا در اناء ذهب و فضه است، میخوام قرفه قرفه برداریم و وضوع بگیریم. اینجا آقای نائلی میگوید که این وضوع باطله و وظیفه تیممه. مرحوم استاد هم میگه ما قبلا در دورهای قبل به تبع محقق نائینی میگفتیم اگر از این آنیه ذهب و فضه یا آنیه قصبی آب مباح گرفت و قرفتن بعد قرفه صورت شست و دست راست و چپ، وضوش باطله. چرا باطله؟ برای اینکه گفتن فرض اینه که شما آبتون مباحه، اما هر مرتبه که میخواد یه قرفه آب برداری مرتکب یک حرام خواهی شد، زیرا قرفه اولی که برداشتی برای شستن صورت یک حرام مرتکب شدی با اون تصرف در اناء قصبی یا اناء ذهب و فضه بود. اما اگر با این یک قرفه همه وضوع انجام می شد خوب بود، ولی فرض اینه که وضوع یک امر مرکبیه و یک جزء اول شستن صورته، جزء دوم شستن دست راسته، جزء سوم شستن دست چپه. شما با قرفه اول متمکن از همه وضوع نشدی، با گرفتن اول و مرتکب شدن حرام به تصرف در اناء قصب. درسته که الان یک وجب آب مباح در کف دستته، ولی وضوع همون شستن صورت تنها که نیست. وضوع شستن سه چیزه: صورت و یدین. و وقتی امر به یک مرکبی فعلی می شود که مکلف قادر بر انجام کل مرکب باشه، و شما ولو قرفه اول را برداشتی، اما قرفه دوم و سوم مستلزم تصرف حرامه و قدرت شرعی در قرفه دوم و سوم نیست، پس قدرت بر انجام کل وضوع نداری. حالا که قدرت بر وضوع کلا نیست، امر به مرکب ساقطه. ولذا آقای نائینی میگه ولو قرفه قرفه آب مباح را برداره، اما تکلیف به وضوع منجز و فعلی نمیشه، زیرا به قرفه اول یک جزء وضوع فقط انجام میشه، قرفه دوم و سوم مستلزم حرامه و بنابراین امر به وضوع جائز نیست، زیرا متمکن از استعمال آب در باقی اجزاء وضوء شرعا نیست. غرفه اول را گرفتید، آفرین، غرفه اول را گرفتید، حرامی مرتکب شدید، اما آبی که الان توی دستتونه آب مباهه، با این آب مباه میتونه صورتت را بشورید. اما فرض اینه که باز میخواید دو مرتبه دست راست چپت هم بشوری، خب این دست راست چپت مخواید بشوری باید امر داشته باشی دیگه. خود امر به مرکب از همان اول نسبت به همه اجزا فعلی میشه. خب فرض اینه که شما یک جزء وضوع را متمکن شدی، جزءهای بعد را شرعا متمکن نیستی، چون دو غرفه های بعد مستلزم تصرف در قصبه، پس متمکن شرعی نیستی. درسته، برای میگیم اول لو خلیه به طبعه، در اینجا مأمور به تیممه، اول مأمور به تیممه. اما حالا اگر آمد و معصیت کرد، آب را گرفت و ریخت یک ظرف مباهی، بعد که مرکب، حالا باز هم درسته یا نه؟ خیلی خود دیگه، بس همینه مقام میگه، در غرفه، غرفه چی؟ در غرفه نه، در غرفه نه دیگه، چرا؟ چون غرفه به یک فقط به یک جزء وضوع متمکنی. شما حالا به حرف سید تمام شد دیگه، فعلا در اینجای هستیم که میگیم آمدیم و یک آبی داریم در ظرف طلا یا ظرف قصبی، میخوایم قرفه قرفه بردن وضو بگیریم. آقای نانی میگه خب شما کی میتونی وضو بگیری؟ وقتی که تمام اجزاء وضو را تمکن شرعی داشته باشی. تمکن شرعی در وقتی است که هر یک از این قرفه ها مستلزم حرام نباشه. فرزن قرفه اول حرام مرتکب شدی، خب یک جزء وضو را میتونی انجام بدی، باقی اجزاء وضو باز مستلزم حرام هست یا نه؟ پس بنابراین امر نمیشه فعلی بشه به کل مرکب. درسته، بله. خب حالا من در حال قبل شروع که مقدور نیست، بله. حالا فرضاً که کسی آمد غرفه اول گرفت، باز هم مقدورش نیست دیگه. چرا؟ چون باقی اجزا، اون آقای اجزا باز مستلزم غرفه گرفتن دیگه. خب این فرمایش آقای ناینی روشن شد؟ آقایون استاد ما میفرمود که ما قبلاً گفتیم که میتواند تکلیفی به شرط متأخر فعلی بشه. خب همونطوری که مثال روشنش در معاملات فضولی بزنیم، بنابر قول بکشف، اگر فرض کنی بنده امروز مثلا کتاب شما را به زید فضولتن فروختم و شما یه هفته بعد اجازه دادید، میگه خب حالا ولو مجاز متأخر واقع شده، کش می کنیم که مشتری از همین امروز مالک مال شده نیست؟ بنابر قوله به کش اینه میگیم، لذا میگیم تصرفات مشتری در این هفته هم مباح بوده، منافعی هم اگر داشته مثلا مثل گاوی گوسفندی بوده، شیر این هفته هم مال این آقای مشتریه. درست؟ پس شرط متأخر فضلات در معاملات خیلی قشنگ روشنه. اجازه شرط متأخره، ولی وقتی واقع شد از همون روز اول اثر ملکیت بار میشه. حالا مرحوم استاد میگه که بله، وضو یک پیکره مرکبی است از غسلتان و مسحتان. امر به این پیکره مرکب منوط به قدرت عقلی و قدرت شرعی هم هست، چون وضو مشروط به قدرت شرعیه. درسته فضلا؟ کی قدرت پیدا میکنه آقایون برای مرکب؟ اون وقتی که مکلف بتوانه تمام مرکب را قادر عقلی و قادر شرعی هم باشه، یعنی وقتی مکلف بتواند از آب از لحظه اول شستن صورت تا آخر وضو قادر عقلی که بمانه من شرعی هم نداشت، امر به وضو فعلی میشه. درست؟ خب حالا چنین کسی کی امر برش وضو فعلی میشه؟ اون وقتی که قدرت شرعی هم بر شستن صورت پیدا کنه، هم بر شستن دست راست و هم بر شستن دست چپ. کی این قدرت حاصل میشه آقایون؟ اون وقتی که در غسل صورت و در غسل دست راست و در غسل دست چپ من شرعی در کار نباشه. این درست آقایون؟ حالا یه مثال عرفی بزنیم. اگر فرض کردیم جنابالی سر یک چشمه ای هستی، اتفاقا من برخورد کردیم به شبیه این چشمه، سر یک چشمه ای هستی که از این چشمه آب می جوشه، یک قرفه که برداشتی دیگه تمام میشه، اما باز نیم دقیقه بعد دو مرتبه آب می جوشه به قدر یک قرفه دوم، بعد باز نیم دقیقه بعدش یه قرفه سوم آب می جوشه. آیا شما متمکن از وضو هستید یا نه آقایان؟ بله؟ بله دیگه، چون تمکن در لحظه امتثال شرطه. شما اول وضو متمکن از کل اجزا نبودی، ولی در شستن هر جز در زمان خودش تمکن برات حاصل شد دیگه. لذا میگه مسلما مأمور به وضو هستی. میگه آقا من آب ندارم به مقدار کل وضو. میگیم در وقتی شستن دست راست آب پیدا میشه یا نه؟ بله. در وقتی که میخوای دست چپ بشوری آب پیدا میشه یا نه؟ بله. میگه خب پس همونطوری که اگر تدریجا آب پیدا شد برای وضو گرفتن، به عبارت دیگر اگر در وقت امتثال قدرت حاصل شد امر به وضو منجز میشه. حالا بنابراین در ما نحنفی که یک آب داریم توی ظرف قصبیه یا در ظرف طلا و نقره، ما در اینجا ابتداعا متمکن از وضویی که مشروط به قدرت عقلی و شرعی نیستیم. قدرت عقلی داریم اما قدرت شرعی نیست. ولی اگر آمدیم و معصیت کردیم، قرفه اول برداشتیم، آیا الان متمکن از شستن صورت عقلا که هستیم، شرعا هم هستیم یا نه؟ بله؟ جواب بدی. متحد ندنیم الان دیگه، پس متمکن هستیم شرعن هم عقلن هم شرعن، چون مرتکب یه معصیت شدیم، اما دیگه فعلا شستنم با این آب شرع منعی نداره. خب آمدیم قرفه دوم. قرفه دوم بر اساس ترتب ما معصیت کردیم، قرفه دوم هم در برداشتن، اما باز شستن با دست راستمون شرعن من این من ای داره یا نه؟ بله. شستن دست راستمون هم نه من شرعی داره نه من عقلی. من عقلی که معلومه نداره، من شرعی هم نداره دیگه، چون حالا دیگه ما یه معصیتی کردیم آب برداشتیم، اما بعد آب دیگه مال خودمونه، دستم که مال خودمونه، میخوایم دست راستمونه بشوریم، تمکن شرعی داریم. دست شب هم همینطوره، این همون آبی است که در قدرت عقلی گفتیم. تدریجا اگه چشمه بجوشه قدرت عقلی پیدا میشه، اینجا هم با هر معصیت جزئی قدرت شرعی بر شستن جزء حاصل میشه. درست آیو؟ حالا اجازه بفرمایید از من تام بشه. پس بنابراین حالا ما اگر آمدیم و اینطور گفتیم، گفتیم آقا میزان در انجام امتثال قدرت در زمان امتثال، نه قدرت از قبل. در زمان امتثال اگر ما قدرت پیدا کردیم تکلیف منجزه، این یک. دو، قبول کردیم به این که با هر ارتکاب هر حرامی بعدن تصرف ما در اون آب مباحه، اینم پذیرفتیم. حالا میگیم با این کیفیت ما از این آنیه قصبی اگر قرفه اول برداشتیم یک جزء وضو منع شرعی و عقلی پیدا نمی کنه و شوستن صورته. دو مرتبه که باز مرتکب حرام شدیم و آب را برداشتیم، اما این آبی که در کف دست ماست برای شستن دست راست نه منع عقلی داره نه منع شرعی، درسته؟ چون دیگه بالاخره مرتکب حرام شدیم، هم فعلا دیگه آب مباح، به همین طور دست شد. حالا استاد اینه میگه، میگه به این که ما اگر اول وضو به شرط متأخر گفتیم آقا وضو گرفتن به شرط اینکه مرتکب بشی ترک قصد نکنی و مرتکب قصد تا به آخر بشی، در صورتی که متمکن شرعی باشی از غسلتان وضوء صحیحه. لذا میگیم اول امر نیست به وضوء، چون مبقا انتو تمکن از وضوء گرفتن شرعا نداری، اما با شرط متأخر، یعنی الان وضوء امر داره به شرط اینکه معصیت شما در اقتراف از اناء قصبی تا به آخر مستمر باشه. مثل باب ترتب دیگه، در ترتب گفتیم فعلیت امر به مهم منوط به استمرار عصیان اهم تا آخره. اینجا هم بگیم به فرض عصیان قصب تا به آخرین جزء شما امر به وضو داری. چطور؟ برای اینکه با هر معصیتی تمکن از غسل صورت و دست راست و دست چپ حاصل میشه، چون با هر معصیتی دیگه اقدار کنم غسل مباح میشه و مدار هم در تمکن زمان غسل صورت و زمان غسل دست راست و چپه. بنابراین با عصیان غسل، حرمت غسل نسبت به هر جزئی در زمان خود اون جزء تمکن از انجام او حاصل میشه. پس میتوانیم بر اساس ترتب با قبول شرط متأخر بگوییم که غسلتان از آب قصب، از ظرف قصبی محظوری نداره و وضوء با این کیفیت قابل برای تصحیح خواهد بود. این بیان استاد رضوان الله علیه. سرانجام پس در این مثالی که آب منحصر در آب قصبی، آب ظرف قصبی است، می توان صحتی برای وضوء حتی با فرض اقتراف درست کرد بر اساس ترتب با التزام به شرط متأخر. هذا تمام کلامنا در ترتب و فروع مترتب بر ترتب، و سیأتی بس ان شاء الله در تزاحم و تعارض بعد از شروع سال تحصیلی. صلی الله علیه و آله، اسألكم الدعاء، صلی الله علی محمد و آله.